اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. جمهوری خواهان و دموکرات ها در ایالات متحده تلاش میکنند تا باشندگان ایالت جورجیا را برای رای گیری یک بار دیگه به تاریخ 5 ماه جنوری و پای صندوق های رای ببرند که آرای اونا تعیین کننده کنترل سنای ایالات متحده است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. 3 انفجار پیهم امروز دوشنبه شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ را تکان داد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت که این انفجارها شام دوشنبه در ناحیه نهم شهر مزار شریف رخ داد، اما تلفاتی در پی نداشت. پلیس بلخ میگوید که انفجارها ناشی از ماین و مواد انفجاری جاسازی شده در گلدان جاده عمومی بود. تا حال فرد و گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه گفت که قبل از وقت است تا در مورد رهایی بیشتر زندانیان گروه طالبان صحبت کرد. این مقام ارگ امروز به خبرنگاران گفت که رهایی زندانیان بیشتر گروه طالبان بستگی به پیشرفت مذاکرات هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر دارد. اما به گفته آقای صدیقی، گروه طالبان تا حال به یک خواست مردم و حکومت آن کشور اجگاه توجه نکرده است.
اما یک خواست مردم افغانستان که بسیار بجا است، به حق است و قد خشونت و جنگ است، متاسفانه به او هیچ تمکین نشده و او خواست مردم افغانستان همواره زیر پا شده.
قبل بر این حکومت افغانستان بیش از 5000 زندانی گروه طالبان را بر اساس توافقی که میان ایالات متحده و نمایندگان این گروه صورت گرفت از محابس افغانستان رها کرد. اما به گفته مقام‌های حکومت افغانستان، شمار زیادی از طالبان رها شده دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند. فیصل مقداد وزیر خارجه جدید سوریه امروز دوشنبه با امتای ایرانیش در تهران ملاقات کرد. خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که آقای مقداد با رئیس شورای امنیت ملی ایران نیز در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی با اشکال جدید آن صحبت خواهد کرد. ایران در جنگ سوریه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می‌کند، اما مقام‌های ایالات متحده گفتند که ایران همواره در صدد حمایت از گروه های دهشت افکنی در شرق میانه بوده است، اتهامی که از سوی تهران رد شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه گفت که فروش تسلیحات ساخت آن کشور بر مصر بستگی به مسائل نقض حقوق بشر در مصر ندارد. آقای مکرون گفته است که پاریس نمیخواهد تا از طریق وضع شرایط بر فروش سلاح‌ها توانایی قاهره را در بخش مبارزه بر ضد دهشت افکنی در منطقه تضعیف شود. اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حال بیان شد که فتا السیسی رئیس جمهور مصر از فرانسه دیدن می کند و دو کشور در مورد بی‌ثباتی در منطقه به شمول تهدید گروه های جهادی و خلای سیاسی در لیبیا نگرانی مشترک دارند. این در حال است که 17 گروه حقوق بشر فرانسه و بین‌المللی قبل از سفر رئیس جمهور مصر به فرانسه با نشر اعلامیه آقای مکرون را به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط حکومت السیسی متهم کردند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن امروز دوشنبه گفت که یک طیاره بدون سرنشین اوسیهای یمن را که به سمت عربستان سعودی در پرواز بود از بین برده است. شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، ماه گذشته یک میزایل را بر یکی از تاسیسات نفت عربستان سعودی واقع در شهر جده هدف قرار دادند. در 2 سال گذشته شورشیان حوثی چندین بار حملات میزایلی را بر عربستان سعودی انجام دادند، اما مقام های ریاض گفتند که اکثر این میزایل های فرش شده را قبل از رسیدن به هدف در هوا خنثی کردند. ده ها هزار از دهقانان هندی امروز دوشنبه اعتراض خود را به خاطر اصلاحات در قانون زراعت در دهلی جدید پایتخت آن کشور ادامه دادند. آنان خواهان برگشت قانون قبلی هستند. این دهقانان قانون تازه تصویب شده حکومت این را محکوم کرده و با ایجاد کمپ در نزدیکی دهلی جدید شاهراهای عمده را برای 12 روز پیهم مسدود کردند. حکومت هند گفته است که این قانون جدید به گونه‌ای طراحی شده است که برای دهقانان گزینه‌های بیشتر را فراهم می‌کند تا محصولاتشان را به فروش برسانند. حداقل یک نفر در ایالت جنوبی آندراپرادش هند به اثر یک بیماری ناشناخته جان باخته است و 200 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند. بر اساس گزارش های این بیماری ناشناخته شام شنبه در شهرک باستانی الورو کشف شد. دکتران گفتند که بیماران علائم تب، استفراغ، استراب دارند و در برخی حالات افراد مبتلا به این مرض بیهوش می شوند. با گفته مقام های صحی، یک مرد 45 ساله که علائم این بیماری ناشناخته را داشت و در پهلوی استفراغ علائم مرگی را نیز داشت، پس از بستری شدن در شفاخانه جان باخت. مقام های ایندی تلاش دارند تا علت این بیماری را تشخیص دهند. مقام های صحی گفتند که آزمایش ویروس کرونا این بیماران منفی بوده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ایرانی امروز دوشنبه گفتند که بزرگترین دانشمند هسته‌ای آن کشور با استفاده از یک ماهواره که از راه دور کنترل می‌شد و با هوش مصنوعی و سلاح ماشین‌دار وصل و مجهز بود، کشته شده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از علی فدوی معاون فرمانده سپاه پاسداران ایران گزارش داده است که هیچ دهشت افکنی در ساحه‌ای که فخری زاده کشته شد حضور نداشت. تسنیم به نقل از این فرمانده سپاه پاسداران نوشته است که این دانشمند هسته‌ای ایران با استفاده از کمره‌های پیشرفته و سدلایت زمانی کشته شد که موترش در حال حرکت بود. با گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، ماشیندار در یک موتر پیکاپ که با ستلایت وصل بود و از راه دور کنترل می شد، آقای فخریزاده را هدف قرار داده است. فخریزاده به تاریخ 27 ماه نوامبر، زمانی که توسط موتر در شاهراه تهران در حرکت بود، هدف کمین قرار گرفت. مقام های اسرائیلی دخالت در کشتن فخریزاده را تایید و یا رد نکردند، اما در گذشته مقام های اسرائیلی گفته بودند که آنان عملیات استخباراتی سری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران راه اندازی کردند. مقام های ایرانی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی اسرائیل را متهم به این حمله کردند و هشدار دادند که در موقع مساعد بر ضد اسرائیل عمل خواهند کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های ایالت جورجیا ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تقلد در جریان رای‌دهی در این ایالت را رد کرده و گفتند که جو بایدن در این ایالت برنده شده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
براد رافینسپرجر، یک مقام ارشد انتخاباتی به شبکه خبری ABC گفت که به حیث یک جمهوری خواهی محافظه کار از مغلوب شدن آقای ترامپ در جورجیا مایوس است. اما او گفت که باشندگان این ایالت رای دادند و هیچ چیز نمیتواند خواست مردم را تغییر بدهد. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه از براین کم، والی جورجیا، خواست تا با برگزاری یک نشست ویژه قوای مقننه ایالتی نتیجه انتخابات را تغییر دهد تا 16 رای انتخاباتی جورجیا به نفع او حساب شود. اما او این تقاضای آقای ترامپ را نپذیرفت. جو بایدن به تاریخ 3 نوامبر در ایالت جورجیا در مقایسه با دونالد ترامپ بیش از 12,000 رای بیشتر کسب کرد و پس از دو بار شمارش آرا برنده این ایالت پیش بینی شد. از سال 1992 به این سو این نخستین بار است که یک کاندید دموکرات در ایالت جورجیا برنده می شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیکوس دندیاس، وزیر خارجه یونان، امروز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا در برابر اعمال خلافکارانه ترکیه دست به کار شود و تاکید کرده است که انقره عملکرد استنیت این اتحادیه را نادیده گرفته است. اظهارات این دیپلمات ارشد یونان در حال صورت گرفته است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات احتمالی علیه ترکیه با هم صحبت کردند. یونان و قبرس که هر دو عضویت اتحادیه اروپا را دارند، در ماه‌های اخیر با ترکیه در مورد منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه درگیری مناقشه بودند. قرار است رهبران اتحادیه اروپا به تاریخ 2 و 11 دسامبر در مورد این مناقشه میان ترکیه و یونان صحبت کنند. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که آنان خواهان حل مناقشه از طریق گفتگو هستند، اما هشدار دادند که در صورت ضرورت این اتحادیه از یونان حمایت خواهد کرد. و متحدین نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، برنده اکثریت کرسی‌های پارلمانی در انتخابات روز یکشنبه شدند. این در حالی است که حزب مخالف حکومت آقای مادورو انتخابات پارلمانی آن کشور را تحریم کرده و گفته است که این انتخابات به خاطر تحکیم دیکتاتوری در آن کشور برگزار شده است. شورای انتخابات ونزوئلا اعلام کرد که از جمله 5.2 میلیون واجدین شرایط که در انتخابات روز گذشته اشتراک کردند، 67.6% آنان به احزاب متحد رئیس جمهور مادورو رای دادند. اما این شورا گفته است که فقط 31% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات روز یکشنبه اشتراک کردند. علاوه بر مخالفان حکومت رئیس جمهور مادورا، برخی از کشورهای غربی گفتند که این انتخابات با تقلب امراه خواهد بود و حزب حاکم سوسیالیست نیکولا مادورا رئیس جمهور آن کشور آخرین نهاد دولتی را زیر کنترل خود خواهد آورد. انتخابات پارلمانی در حال در ونزوئلا برگزار شده است که این کشور با تعزیرات اقتصادی از جانب ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کند. تعزیراتی که اقتصاد این کشور را ورشکسته کرده است و میلیون ها شهروند ونزوئلایی را مجبور به ترک کشورشان کرده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های امنیتی ولایت قندار امروز دوشنبه گفتند که بر اثر یک انفجار قوی در مرکز ولسوالی دامان ای ولایت کم از کم 33 نفر زخمی شده. این انفجار حوالی ساعت 10:25 صبح دوشنبه به وقت محل در نزدیکی ساختمان های ولسوالی و کماندانی پلیس دامان صورت گرفت. جزئیات بیشتر لحظات پیش از گزارشگر رادیو آشنا آقای پوپل از قندهار جویا شدم. جناب آقای پوپل، سلام به شما، خسته نباشین. به اساس گزارش ها گفته میشه که در اثر انفجار مواد جاسازی شده در یک مینی ترک امروز در شهر قندهار 35 تن به شمول 11 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. ما در مورد چگونگی رویداد، آخرین تحولات و رقم تلفات از شما معلومات میخواستم، بفرمایید.
سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 10:20 امروز بالای تعمیر و به صورت کل بالای تاسات حکومتی و ولسوالی دامان قندهار یک حمله انفجاری صورت گرفته که با گفته مقامات محلی در این رویداد قسمی که شما گفتین آخرین جزئیاتش از این قرار هستند که 9 تن از نیروهای پلیس، 2 تن هم از نیروهای امنیت ملی و 7 تن هم از مامورین ملکی ولسوالی دامان زخم برده شد و همچنان 15 تن که اثرشان از یک فامیل هستند و در نزدیکی تعمیر ولسوالی یعنی خانه موقع داره در یک خانه مسکونی اینا زخم برده شد. به صورت کل در این رویداد به گفته مقامات امنیتی کسی کشته نشده، اما از طرفی که ما دیدبازی داشتیم و ایرانی بسیار کلان به وجود آمده در صحیح رویداد و به گفته عبدالودود افغان کماندان امنی ولسوالی دامان که با صدای امریکا صحبت داشتن، اونا گفتن که فرد انتحار کننده یک موتری تانکر مملو از مواد انفجاریه در نزدیکی دیوار احاطوی ولسوالی دامان انفجار می تواند. بالاخره این تلفات به میان میاد. قسمی که از مسئولین صحی قندهار ما پرسیدیم، اونا گفتن که در مابین این مجروحین 8 تن نشان در حالت بسیار وخیم قرار داشتن که اینا به شفاخانه حمزوی میرویس انتقال داده شده و فعلا تحت تداوی قرار داره.
آیا مسئولیت رویداد کسی یا گروه به عهده گرفته؟
نه خیر، به صورت کل مخالفین مسلح دولت طالبا در همچو حوادث مسئول خوانده میشه، اما به گونه مستقل اونا این مسئولیت این رویداد به دوش نگرفته. و در پایه همین رویداد ولسوالی دامان در ولسوالی شرای هم مقامات امنیتی میگویند که یک موتر مملو از مواد انفجاره پیش از اینکه به هدف خود برسه از طرف نیروهای افغان شناسایی شده و از بین برده شده. اما یک مندی امنیتی به صدای آمریکا گفتند که در عملیات خونسازی امنی موتر انفجاری یک تن از نیروهای ویژه کشته شده.
تشکر آقای پوپل از گزارش شما.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
رئیس جمهور غنی در گفتگوی ویدیویی با متخصصان سطح افغان مقیم خارج گفت که با وجود تلاش‌های زیاد هنوز هم چالش‌ها در سکتور سطح افغانستان وجود دارند. وزارت سطح عامه از ثبت 27 مورد فوتی و 232 مورد مثبت جدید کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد که بلندترین رقم وفیات پس از شروع موج دوم ویروس کرونا در کشور است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام گذشته در گفتگو با شمار از متخصصان صحی افغان مقیم خارج که از طریق ویدیو کانفرانس صحبت میکرد گفت در یک هفته گذشته 7 مرتبه با مسئولان وزارت صحت عامه، 19 شفاخانه، رؤسای صحت عامه تمام ولایات، نمایندگان بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، سازمان صحی جهان و یونیسف ملل متحد دیدار داشته، از همه این مسئولان خواسته است که ارزیابی خود را که در کجاها خلا وجود دارد و چگونه میتوان آمادگی های بهتر در راستای مبارزه با موج دومی کرونا داشته باشیم نظریات خود را با ریاست جمهوری شریک نمایند. رئیس جمهور پس از این دیدارها دریافته است که علی‌رغم تمام تلاش‌ها در سکتور صحت افغانستان چالش‌های جدی وجود دارد که باید با آن پرداخته شود. این نظرات رئیس جمهور در حال مطرح می شود که مسئولان وزارت صحت به صراحت اعلام می کنند که تنها در دو هفته پسین 3138 واقعات مثبت و 190 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه
افغانستان اتا سلویختم هفته که طول مثبت واقعات شپارلس و او اتا ویا شویدی چی پا او سلویختم هفته که دا چوارلس و شپیتو و
در هفته 48 تمام واقعات مثبت 1678 مورد رسیده بود و در هفته گذشته آن واقعات مثبت کرونا 1640 واقع مثبت ثبت شده است. به همین ترتیب در میزان مرگ و میر نیز ما شاهد افزایش بودیم که در هفته 47 تمام رویدادهای فوتی 77 مورد بود که در هفته 48 این واقعات فوتی به 113 مورد افزایش یافت.
از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با انتشار ارقام روزانه واقعات کووید 19 در کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 27 مورد فوتی ناشی از کرونا 232 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از 1350 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 232 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 48133 رسانیدن. همچنین 202 مورد بهبود یافته و 27 مورد فوتی داشتند.
این تعداد موارد مثبت کرونا در 19 ولایت کشور به ثبت رسیدند که ولایت کابل با داشتن 48 واقع مثبت، بلخ با داشتن 25 واقع مثبت و ولایت هرات با داشتن 22 واقع مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته 27 مورد فوتی، 202 مورد شفایاب شدگان بیماری کرونا در کشور ثبت شدند که شمار مجموعی فوتی های ناشی از کرونا تا کنون به 1902 تن و تعداد مجموعی صحت یاب شدگان ویروس کرونا در کشور به 37984 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان به تاریخ 28 عقرب اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در کشور شروع شده است و همزمان با شروع موج دوم کرونا شمار مرگ و میر ناشی از کرونا و ثبت واقعات مثبت جدید کرونا در کشور افزایش یافته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
رئیس سازمان مالی افغانستان گفته که در 9 ماه سال مالی 1399 خورشیدی به حدود 28000 قضیه جنایی و جرمی در 34 ولایت رسیدگی شده. کارشناسان امور میگن که ظرفیت کنونی پاسخگویی رسیدگی به قضایا، فساد اداری در کنار مداخله های سیاسی عملکرد لوی سارانوالی را با پرسش مواجه می سازد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
لوی سارانوالی افغانستان روز دوشنبه از ثبت و رسیدگی 27872 قضیه جنایی و جرمی در سراسر این کشور طی 9 ماه سال مالی 1399 خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه گفت که قتل، رهزنی، سرقت، جرایم اخلاقی، قاچاق انسان، لتوکوب، مجروحیت، کیسه‌بری، جعل و تزویر، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، خشونت علیه زنان، بچه‌بازی، فریبکاری، اخاذی و برخی موارد دیگر که در کد جزای افغانستان جرم انگاری شده است، شامل این قضایا است. سخنگوی لوی سارانوالی گفت که کابل با 5464 قضیه در صدر جدول قرار دارد و افزود
پس از کابل ننگرهار با 2456 قضیه، اگر بگوییم در از نظر ثبت قضایای رسیدگی به قضایا در جایگاه دوم قرار داشته و همچنان ولایت کندهار با 1819 قضیه در جایگاه سیوم یا ولایت سیومی است که بلندترین آمار در اینجا به ثبت رسیده.
آقای رسولی در مورد آمار قضایا از رهگذر نویتان افزود که 1650 قتل، 337 اختطاف، 6957 قضیه متفرقه جرایم، 4305 مورد قاچاق مواد مخدر، 3087 مورد سرقت، 2088 قضیه خشونت علیه زنان، 1366 مورد مجروحیت بر اثر ارتکاب جرایم، 1165 قضیه لتوکوب و 377 قضیه از جرایم اخلاقی از جمله این قضایا است. آمار لوی سارانوالی افغانستان نشان می‌دهد که 1740 قضیه مربوط به جرایم نظامی است که منصوبین نیروهای امنیتی و کشفی در ارتکاب این جرایم دخیل بودند. همچنان 2329 قضیه شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده است. ناظران به این نظرند که لوی سارانوالی افغانستان در این اواخر در بخش رسیدگی قضایای جرمی و جنایی به گونه قابل توجه اصلاحات آورده است، اما هنوز هم کمبود ظرفیت، فساد در رده‌های پایین و مداخله‌های سیاسی از جمله موانع عمده فراراه فعالیت‌های این نهاد عدلی است. به گفته این ناظران، به هر اندازه که قضایا در نهادهای عدلی و قضایای سریع و شفاف رسیدگی شود، به همان اندازه اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر می‌شود. عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان و عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان.
بالا بودن کمیت بدون در نظر داشته که کیفیت این مورد را خطرناکتر می سازه و مشکل را بیشتر می سازه. نگرانی عمده مردم در عدم در نظر گرفتن مساوات و استقلالیت و قانونیت موضوع است که در بعضی از قضایا خصوصا اراکین بلند پایه اگر در قضایا دخیل می شه در این مورد است. نسبت به مسئولیتی که اداره محترم لوی سارانوالی داره، کارکردها بسنده نیست. لازم است که اینا بیشتر تلاش بکنن، بیشتر عملی شوند و بیشتر عدالت را تامین بکنن.
هرچند جرم در تمامی کشورهای جهان وجود داره، اما در افغانستان نسبت بی‌ثباتی، عدم اعتماد مردم نسبت به نظام و از طرف دیگر جریان داشتن فرهنگ مافیات سبب میشه که متاسفانه اعتماد مردم نسبت به مسائل رسیدگی قضایا بسیار ضعیف شوند.
لوی سارانوالی افغانستان در حال از رسیدگی هزاران قضایای جرمی و جنایی خبر می‌دهد که هنوز هم دسترسی به عدالت در افغانستان با پرسش‌های جدی مواجه است. بر اساس سروی 2019 بنیاد آسیا، نبود قضات واجد شرایط، فساد آگاهانه در نهادهای رسمی عدلی و عدم دسترسی به محاکم یا دوری آنها سبب اتکای افغان‌ها به حل منازعات از شبه‌های سنتی شده است. بر اساس این سروی، بیش از 81% افغان‌ها شوراهای محلی و جرگه‌ها را منصفانه و مورد اعتماد خوانده بیش از 74% کارکرد آن را در اجرای عدالت مؤثر دانسته و بیش از 73% دیگر نیز گفته‌اند که شوراها و جرگه‌ها پرونده ها را نسبت به بخش‌های حقوقی و محاکم سریع و با کارایی بیشتر حل و فصل می‌کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جمهوری خواهان و دموکرات ها در ایالات متحده تلاش می کنند تا باشندگان ایالت جورجیا را بر بار دیگر در رای گیری به تاریخ 5 ماه جنوری و پای صندوق های رای بکشانند که آرای اونا تعیین کننده کنترل سنای ایالات متحده است. از طرف دیگر جمهوری خواهان در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر هم اختلاف دارند و رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان ادعای تقلب گسترده را در آرا دارد. میشل کوین از صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکنه.
فشارها در ایالت جورجیا در جنوب ایالات متحده در حال افزایش است، زیرا دموکرات ها و جمهوری خواهان مردم را تشویق می کنند که رای دهی دور دوم را از تاریخ 14 ماه دسامبر آغاز کنند. نتایج رای گیری در 5 ماه جنوری مشخص خواهد ساخت که کدام حزب سیاسی در سنای امریکا اکثریت آرا را خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ گفت
سهم این انتخابات کنترل سنای ایالات متحده است و این واقعا به معنی کنترل این کشور است.
براک اوباما رئیس جمهور پیشین ابراز داشت
انتخابات ویژه در جورجیا در نهایت مشخص خواهد کرد که دوره ریاست جمهوری بایدن چگونه خواهد بود و اینکه آیا جو بایدن و کاملا هریس می توانند به طور قانونی تمام تعهدات را که کردن انجام دهند و عملی کنند.
پس از پیروزی جو بایدن دموکرات و معاون پیشین ریاست جمهوری در انتخابات با 12,000 رأی بیشتر، برای جمهوری خواهان احساسات مختلط در مورد درستی سیستم رأی‌گیری آن ایالت ایجاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برایان کمپ جمهوری خواه و والی جورجیا خواسته بود تا از قانونگذاران آن ایالت خواستار لغو نتایج انتخاباتی شود و دستور تفتیش در مورد امضاهای برگه‌های اینترنتی را صادر کند. هنوز هم در یک تجمع در آن ایالت در آخر هفته ترامپ که از قبول نتایج امتناع کرده است مردم را به شروع کردن به رای دهی ترغیب کرده گفت
شما باید رای دهید و زود رای دهید. از 14 ماه دسامبر باید این کار را انجام دهید. آنها تقلب کردند و در انتخابات ریاست جمهوری ما تقلب کردند. لیکن ما هنوز فرصت برنده شدن را داریم. ما پیروز خواهیم شد.
پیام مختلط برای برخی از رهبران ایالت که بسیاری از آنها مانند کمپ جمهوری خواه هستند دشوار است. دیگر براد رافنسبرگر مسئول امور خارجی ایالت جورجیا است که بر سیستم انتخابات ایالت نظارت می کند. او می گوید The job of the Republican Party
is to raise money. کار حزب جمهوری خواه جمع‌آوری پول و رای است. وظیفه من به عنوان مسئول این است که اطمینان حاصل کنیم. انتخابات صادقانه و منصفانه داریم. به همین سادگی است و فکر میکنم در دفتر کار من صداقت مهم است.
رافنسبرگر گفت اطلاعات غلط پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری تلاش در میان جمهوری خواهان برای اخذ رای را پیچیده تر می کند.
این باعث پریشانی حواس می شود. این اختلاف کار را دشوارتر می کند و بنابراین نامزدهای انتخاباتی در رقابت شدید قرار گرفتند.
در هفته های آینده همه نگاه ها به سوی هر دو، هم ایالت جورجیا و هم به سوی دموکرات ها معطوف خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا